اخلاقی نیست که با آگاهی بخشی برطرف بشه. یعنی اکثر کسایی که دوچار مواد مخدر میشن، دوچار اعتیاد میشن، میدونن که اعتیاد بده، میدونن که سرمایه اقتصادیشون رو مورد حمله قرار میده، میدونن که به لحاظ اجتماعی چه جایگاهی پیدا میکنن، سلامتیشون به هم میریزه، اما مجددا میرن سراغ این موضوع. پس این موضوع خیلی موضوع اخلاقی نیست. خوب آگاهی بخشی، خوبه که پیامدهاشو بدونیم، اما صرفا نباید به این موضوع اکتفا کنیم. اجتماعی شدنش فکر میکنم بعد از این که یه همگیری به قول معروف و اینکه همه مردم در جریان آسیب‌هاش به شکل شفاف قرار بگیرن، دومین موضوعش میره توی بحث قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری توی کشور. یعنی اگر قانونی، ببین الان مثلا من میخوام در قبال اعتیاد یک کار اجتماعی انجام بدم، خوب. چه قانونی وجود داره که از من حمایت کنه که مثلا یه بودجه‌ای در اختیار این موضوع قرار بدم؟ ببینید ما توی یک جایی از اعتیاد بسیار قوانین شفافی داریم، اونم تو مبارزه و پیشگیری به منظور مواد مخدر، آره جرم. اونجا بسیار ما موفق بودیم. وقتی مثلا میرید به تعداد شهدا نگاه میکنید، به قول من بودجه‌ای که داره هزینه میشه نگاه میکنید، میبینید که این موضوع کاملا جدیه واسه کشور ما. و با توجه به اینکه ما همسایه یک کشوری هستیم که بیشترین میزان تولید تریاک مثلا داره، وقتی به آمارا نگاه میکنیم خیلی وضعیتمون وضعیت بدی نیست و مثلا با متوسط جهانی مقایسه میکنیم، همین آمارایی که موجوده اونجا. اتفاقا ما قوانین شفاف داشتیم، سازمان‌های پاسخگو داشتیم، یعنی قشنگ مشخص بوده که اینجا چه سازمانی باید پاسخگو باشه. مثلا نیرو انتظامی بسیار عملکرد خوبی داشته، ستاد مبارزه با مواد مخدر توی این زمینه بسیار عملکرد خوبی داشته، اما جاهایی که خلأ قانونی داریم، جاهایی که نهادهای مختلفی دارن اقدام میکنن. مثلا ما توی حوزه اعتیاد، من آخرین باری که یادم آمارا رو نگاه کنم، 21 نهاد داریم که دخیلن توی این موضوع و میخوان به لحاظ اجتماعی این موضوع رو حل کنن. خب چه ابهام نقشی به وجود میاد؟ هیچ کس دیگه مسئول نیست. از هر کسی بپرسی میگه من کارمو خوب انجام دادم، اون یکی نهاد باید انجام بده. مثل دقیقا همون اتفاقی که توی مفهوم کلی فرهنگ داره توی جامعه ما میفته. پس به نظرم اگر یه خورده شفافیت شکل بگیره توی این موضوع، یه مقداری هم به قول معروف به قضیه اخلاقی نگاه نشه و قانون‌گذاری‌های درست، همونجوری که خانم دکتر توی اون مصاحبهشون گفتن، قانون‌گذاری‌هایی که آینده نگر باشن. چون ببینید این نوجوانی که الان دچار اعتیاد میشه، موضوع نوجوانانه میگم، 10 سال آیندهشو نگاه کنید که میزنه نسل جوان این مملکت رو از بین میبره. دیگه این مملکت جوانایی نداره که مثلا بتونن اقتصاد رو بچرخونن، فرهنگ رو بچرخونن، سیاست رو بچرخونن. این آینده کشور رو داره آسیب میزنه. به این خاطر قوانین ما هم بسیار باید آینده نگر باشه.
تو مجلس‌های گذشته ما چقدر تو این حوزه تو کار قانون‌گذاری چه کارهایی کردیم و چه کارهایی نکردیم؟
تقریبا ما کاری نکردیم توی آسیب‌های اجتماعی. فقط میگم توی برنامه ششم توسعه به عنوان یه سند بالدستی که توی مجلس دهم نوشته شد، یه بخشی به آسیب‌های اجتماعی پرداخته شده و توی اون بخشی که به آسیب‌های اجتماعی پرداخته شده به صورت راهکار شفاف هم نیست، به صورت یک سری راهبردها در رابطه با اعتیاد یک بند مطرح شده، مثلا در رابطه با طلاق یک بند مطرح شده، ولی چیزی که مثلا ما قانونی که قانون به عنوان سند بالادستی منظور ما که مثلا 5 سال مثل برنامه ششم توسعه ضمانت اجرایی داشته باشه، حالا ممکنه توی سازمان‌های مختلف اینا قوانینی نوشته بشه واسه خودشون،
درست
اونا مد نظرم نیست، در غیر این صورت بعید میدونم چیزی داشته باشیم.
بسیار خوب، با ما همراه هستید؟ نکته‌ای دارید شما هم در رابطه با صحبت‌های آقای سفرپور؟ اگر
ببینید من حالا
به عنوان یه جمع‌بندی کوتاه اگه بفرمایید که دیگه ما
خورده نمی‌کنم، ایشون می‌فرمایید که نیروی انتظامی برخورد خوبی داشته، خوب عمل کرده، من را خورده نمی‌گیرم، ولی من اگر بخوام بگیم که خوب عمل شده، در سطح شهرهای کشور ما میزان زمان دسترسی به مواد مخدر چند دقیقه هست اگر خوب عمل شده؟ خب یکی این قضیه، دومی قضیه این که اگر دوستمون میفرمایید که برخورد نهادها، بله نهاد موازی برای این کار شاید 3-4 تا نهاد تعریف شده و این موازی کاری باعث شده که هر کسی بگه آقا من مسئولیت خودم رو انجام دادم، مسئولیت این که مونده به من رفتی نداره. ولی من میگم متاسفانه کمکاری باعث شده که ما تمام مسئولیت خودمون رو هم که در واقع بگم که اینجوری بگم که هیچ وقت موازی کاری نباید رافع مسئولیت یک نهاد بشه، ولی متاسفانه داره اینجوری میشه. یعنی یه جاهایی که مثلا نیروی انتظامی باید برخورد بکنه میگه آقا این جاهاش مربوط به بهسیسی هست و نمیدونم شهرداری هست و بخشیش به من مربوط میشه، ولی من متاسفانه میگم که هر کدوم از نهادهای ما دارن دفع مسئولیت میکنن. حالا امارهایی که در رابطه با تو خود تهران به نظر شما در روز چند کیلوگرم مواد مخدر دست
تهران؟ این سوالی بود که من قبل از برنامه من یکی از در واقع کارشناسان برنامه من پرسیدم، ولی حالا به برآورد دقیقی نرسیدیم.
بله جناب آقای فیروزی، در واقع تناسب بین جرم و جزا هم یه بخشی از قضیه است. حالا بنده قانون گذار نیستم، ولی میخوام بگم که قانون گذاری باشیگری هم تفاوتی داره. برخوردی که با یک مصرف کننده مواد الکلی میشه با مصرف کننده مواد چونی هم میشه.
این نکته رو من البته به شما عرض بکنم، البته ما همه اینها رو که باز شما میگید من خودم هم به نوعی قبول دارم، اگر در واقع منم تو جای شما قرار بگیرم و در همین صحبت‌ها رو انجام میدم، اما به طور خاص چون راجع به می‌خوایم راهکارهای کاهش نرخ اعتیاد تو نوجوانان صحبت بکنیم،
من همین رو می‌خوام بگم.
آره، حالا کوچیکی از شما بشنویم.
بخش قضیه میرسیم. ما چقدر در زمینه مبارزه با این قضیه برای جوان خودمون محیط‌های تفریحی ایجاد کردیم که جوان ما از فکر کردن به مواد مخدر فارغ بشه. اصلا جوان ما وقت اینو پیدا نکنه که به سمت اصلا دخانیات بره، چه برسد به مواد مخدر. چقدر برای جوانان فضاهای آموزشی ایجاد کردیم؟ کلاس‌های آموزشی ما متأسفانه اونقدر پر دانش آموز هست، جانش آموز از کلاس زده میشه، خسته میشه، روی اینو داره که بره توی کلاس 30 نفره بشینه. کیفیت آموزش در این قضیه تأثیر داره جناب آقای فیروزی. مکان‌های ورزشی ما چقدر هست؟ ببینید دسترسی به مواد مخدر ما خوبه یا دسترسی به یک باشگاه ما خوبه؟ سرمایه گذاری دولت برای ایجاد مکانهای تفریحی سالم و سرمایه گذاری دولت برای برخورد با به اصطلاح بیماران مواد مخدر.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه. ما در برنامه‌های دیگه هم صدای شما رو شنیدیم، استفاده هم می‌کنیم از اینکه نکاتی رو مطرح می‌کنید، دغدغه دارید، از اینکه امروز هم در این برنامه شرکت کردید ازتون ممنون و متشکرم. شما رو به خدا
می‌سپارم. سپاسگزارم.
زنده باشید. خانم سلیمانی، ما تقریبا یه سری دغدغه‌هایی که مورد سوالمون بود رو هم از زبان شنوندمون شنیدیم. نمیشه انکار بکنیم که ما یه سری مشکلات اجتماعی داریم، یا وضعیت برای یک نوجوان چه تو بحث فضاهای آموزشیش چه تو محیط زندگیش مناسب نیست، اما از این جهت که ما امروز در واقع به طور خاص داریم راجع به اون راهکارها تو سنین نوجوانی صحبت میکنیم، میخوایم از سمت مهارت‌های نوجوانان یه خورده صحبت کنیم. چه کار باید بکنیم که حالا یه خانواده یا یه فردی بتونه خودش، حتی ولو اینکه در یه محیطی نامناسبی یا 50% محیطش نامناسبه، 50% میتونه بره به سمت حالا فعالیت سالم، اونجا اون فرد چه کنه که درگیر نشه؟
خب ما باید از قبل برای نوجوان‌ها و خانواده‌هاشون آموزش داشته باشیم که خدا رو شکر نیرو انتظامی به این موضوع پرداخته. خب. و هم مشاوره و روانشناسایی رو قرار داده در کلانتری ها، در معاونت های مختلف که بتونن هم با افراد آسیب دیده چه حالا تو بحث اعتیاد چه بحث های دیگه کمک کنن و در کنارشون باشن، هم که قبل از اون کلاس های آموزشی، کلاس های بهداشت روان، کلاس های برای تقویت مهارت های فردی، تقویت مهارت های خانوادگی و اجتماعی گذاشتن و واقعا جزء دغدغه هاشون بوده تقویت مهارت افراد و جلوگیری از این آسیب ها. خیلی هم به این موضوع پرداختن.
بله.
حالا اینکه نوجوان ما چه مهارت هایی داشته باشه و خانواده چجور میتونه توی اون دخیل باشه، این هستش که خب بحث تربیتیش هست در دوران کودکی، در دوران نوجوانی، اینکه چجوری بچه رو تربیت بکنیم، چجوری باش برخورد بکنیم و چگونه میتونیم کاهش بدیم تعارضات خانوادگی رو. خب حالا شبکه امید هم اتفاقا برنامه های اجتماعی،
منظورم شبکه اجتماعی تلفن همراه و اینا بود.
آن فضای مجازی منظورتون هست؟
شبکه مجازی.
بله. شبکه‌های مجازی هم خب خیلی تاثیرگذار هستن، چون نوجوان‌ها خیلی یادگیری مشاهده‌ای دارن. یعنی تو بحث رسانه و فضای مجازی یه بخشی هستش که یادگیری مشاهده‌ای میکنن، مثلا میرن زندگی بازیگرا رو نگاه میکنن، یا حالا اون فیلم هایی که ساخته میشه، اون سریال هایی که ساخته میشه، به راحتی مثلا سیگار کشیدن رو نشون میده و اینو شاید یه جوری نمایش میده که یه روشنفکری باشه، و نوجوان ما وقتی تحت تاثیر اینا قرار گرفته باشه و اینو مشاهده بکنه، میگه که خب وقتی مهارتم نداشته باشه، میگه بذار من به این سمت برم، چون الگوهای درستی نیستن توی این فضای مجازی، و باید یک نظارت درست روی هم ساخت برنامه، هم افرادی که توی این فضای مجازی فعالیت میکنن و چیزهایی رو به اشتراک میذارن که برای نوجوان خیلی خوب نیست، و متاسفانه بیشترین وقت نوجوان الان ما میبینیم که توی این فضا
سپری میشه و وقت میگذرن. خیلی از شما ممنون و متشکرم بابت توضیحاتتون. اما ما امروز خیلی صحبت از قانونگذاری و اهمیت قانونگذاری کردیم. همکارانم هم زحمت کشیدن با آقای دکتر علی اصغر عنابستانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره 11 تماس گرفتن. ما میخوام ضمن عرض سلام ازشون بپرسم که در حوزه اعتیاد در مجلس 11 مشخصا خود شما یا همکارانتون برنامه‌ای دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی، سایر مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. ما اگر قرار باشد که برنامه ای رو برای هر موضوعی تدوین بکنیم، باید ابتدا بدانیم که در چه وضعیتی قرار داریم. متاسفانه آمار و ارقام نشون میده که شاخصهای حوزه امور اجتماعی ما و به ویژه آسیب‌های اجتماعی مون در وضعیت مناسبی نیست. الو
بفهمید.
شاخص ها متاسفانه در وضعیت مناسبی نیست. مثلا شما اگر بدانیم که مثلا سن شروع مصرف مواد مخدر که تو سال 86 32 سال بوده، در سال مثلا حدود 95 به 24 سال کاهش پیدا کرده، الان هم باز کاهش بیشتری داشته.
بله.
یا حتی مثلا متاسفانه شروع اعتیاد توی جمعیت با تحصیلات دانشگاهیمون از رقم 8% تو سال 84 به 25% مثلا تو سال 91 افزایش پیدا کرده، و باز الان دوباره این رقم متاسفانه بیشتر شده.
درست.
حتی با کشفیات مواد مخدر اگر نگاه بکنیم، ببینیم مثلا در سال 84 ما حدود 330,000 تن کشفیات داشتیم، این رقم تو سال 94 یعنی 10 سال بعدش تقریبا دو برابر شده و به 620,000 تن رسیده، حدود 84%، 85% رشد داشته.
درست.
این نشان میده که ما وضعیت آسیب‌های اجتماعیمون متاسفانه وضعیت خوبی نیست.
بله.
ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه هم در واقع اونجا دولت مکلف شده که آسیب‌های اجتماعی رو با اولویت اعتیاد و طلاق و حاشیه‌نشینی و کودکان کار و مفاسد اخلاقی رو حداقل به 25% موجود تو پایان برنامه برسونه. یعنی دولت الان در برنامه ششمه و حداقل باید آسیب‌های که عرض کردم، آسیب‌های اجتماعی رو به 25% وضعیت موجود برسونه. که خب ما نگاه میکنیم میبینیم که دولت با اینکه برنامه ششم رو الان در حال اجراش هستیم و 2 سال ازش گذشته، برنامه خیلی خاصی برای کاهش این آسیب‌های اجتماعی نداره و لایحه متناسبی هم برای این کار به مجلس نیاورده. من فکر میکنم که یکی از کارهایی که جدی مجلس 11 هم باید ابتدا انجام بده اینه که دولت رو مکلف بکنه که بر اساس ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه بیاد و لایحه مورد نیاز رو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، به ویژه با اولویت طلاق، به ویژه مسائل با اولویت اعتیاد عذرخواهی میکنم و مسائل مربوط به طلاق و حاشیه نشینی و اینها بیاره به مجلس. چون وقتی دولت لایحه میاره، منابع مالیش رو هم باید موظف میشه تامین بکنه. این رو اگر تبدیل به طرحی در مجلس بشه، اون وقت ما با ایراد اصل 75 شورای نگهبان مواجه میشیم به خاطر منابع مالیش. ولی قطعاً
آقای دکتر، نماینده یا خود حضرت عالی در جریان هستید که بالاخره پیشنویسی برای این طرح نوشته باشه؟
نه، این اتفاق نیفتاده و ما باید دولت رو در واقع مجاب بکنیم که این ماده 80 قانون برنامه ششم رو بره به سمتش برای در واقع انجامش، لایحه‌شو بیاره، برنامه خودشو برای تحقق ماده 80 بیاره. بر اساس ماده 80 عرض کردم به 25% وضع موجود باید برسه کاهش آسیب، در حالی که ما مرتب بر اساس آمارها می‌بینیم که آسیب‌های اجتماعیمون و به ویژه اعتیاد به افزایش هست. اما من نکته ای رو میخوام یه مقدار جامع‌تر به مسئله نگاه بکنیم. ببخشید من
بفهمید.
اونم این است که ما نمیتوانیم آسیب‌های اجتماعی رو از مسائل اقتصادی مردم جدا ببینیم. اینها بالاخره یک مجموعه با همه. ما وقتی که در واقع بیکاریمون رو رشد بیکاری رو در جامعه میبینیم، به ویژه رشد بیکاری در قشر تحصیل کرده ما که متاسفانه رقمش بسیار بالاست داریم میبینیم، خواه ناخواه قشری که تحصیل کرده است و در واقع یک وقت زیادی از عمرشو گذاشته برای تحصیلات و بعد در جامعه دچار بیکاری میشه، دچار مشکلات برای تامین مایحتاج خودش میشه، زمینه برای جذب مسائل اعتیاد و اینا به وجود میاد. باید اون رو حل کنیم. البته دولت معتقده که میگه من بیکاری رو مثلا از 12% در سال گذشته، در 2 سال گذشته رسوندم به 10%، 10.5% که ما این آمار رو خیلی قبول نداریم، چون شما وقتی در 2 سال گذشته یعنی در سال 98 و 97 در هر 2 سال به طور متوسط بیش از -5% اقتصاد ما رشدش -5% بوده، نمیشه در اقتصادی که رشد نداشته و بلکه 5% هم کاهش داشته ادعا بکنی که من 1,800,000 شغل جدید درست کردم. همچنین حرف پذیرفتنی نیست، این آمار به هم نمیخوره. اقتصادی که منفی بوده شغل جدید از کجا ایجاد کرده؟ ما باید تو مجلس به سمت این بریم که این آمار و ارقاممون رو هم منابعشو و ساختارهاشو درست بکنیم، بتونیم درست تصمیم بگیریم.
حالا در قالب یه پیامکی در واقع این نکته مطرح میشه که بسیار از این شغلهایی که حالا دولت میگه من فراهم کردم، حداقل شغلهایی بوده که یه مقطعی بوده، یه زمانی بوده که حالا حتی امکان زندگی در واقع تأمین معاشی یک نفر یا یه خانواده هم نمی‌کرده، ولی خب در آمارها به هر حال میاد اینها. اما این از این موضوع یه مقداری گذراتر عبور کنیم، باز برگردیم به بحث اصلیمون. آیه دکتر سفرپور، پژوهشگر آسیب اجتماعی، مهمان ما، راجع به نکاتی که شما گفتید یه باز نقطه نظری دارن، از ایشون هم یه صحبتی رو بشنویم، باز دوباره با خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلام،
خسته نباشین. خواهش،
زنده باشین، متشکرم. خیلی خوبه به عنوان یه نماینده مجلس اطلاعاتتون و آماراتون در زمینه اعتیاد خیلی خوبه، این جای بسیار امیدواری داره و امیدوارم به همین نسبت توی حوزه اعتیاد در امر قانونگذاری توی مجلس 11 موفق عمل کنید. فقط یه سوالی که میمونه اینه که میخوام ببینم شما چه برنامه ای دارید واسه این که قوانینی که حالا وجود داره توی حوزه اعتیاد توی مجلس، همون بند ماده 80 برنامه 6 توسعه که فرمودین، یا اگر قوانین جدیدی تصویب بشه چه شکلی میخواین دولت رو موظف کنید، یعنی ضمانت اجرایی اون قانون چی میتونه باشه؟ چون خیلی اوقات همین الان اگه نگاه کنیم مثلا توی مجلس خودش وقتی میخواد بودجه سال 99 رو تصویب کنه میاد بودجه آسیبای اجتماعی کاهش میده، یعنی اینجا دست خود مجلس بوده، میتونسته کاهش نده، ولی خود مجلس هم خیلی به قوانینی که تصویب میکنه بعضا پایبند نیست.
خواهی میکنم آقای دکتر
جانم،
لایحه‌ای که دولت میده استخوان بندی کاره، مجلس حد اکثر 2-3% در لایحه دولت تغییر میتونه ایجاد بکنه، خب تو روال معمولی که تا الان هست. اون لایحه‌ای که دولت میده و معمولا در واقع پایه و ساختار رو ایجاد میکنه، اون لایحه باید بر مبنای اولویت‌هایی باشه که کشور هست.
بله.
من اینجا عرض بکنم معذرت شما، ببینید عرض کردم آسیب‌های اجتماعی منبعث از دلایل مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، یعنی همه با هم یه ترکیب پیچیده است که به ظهور آسیب‌های اجتماعی میانجامه. دقت کردید؟ و ما نمیتونیم بگیم من فقط میخوام برم فقط طلاق رو حل کنم، میخوام برم فقط اعتیاد رو حل بکنم. من باید همه این ساختارهای جامعه رو نسبت بهش برنامه داشته باشم، چون هر کدوم به اون یکی دیگه ارتباط داره.
بله،
ما نمیتونی طلاق رو بدون نگاه به اعتیاد ببینی.
بله، نظر شما کاملا درسته، ولی میخوام بدونم حالا یه قانونی وجود داره، خوب، بد، ضعیف، قوی، به چه شکل میشه دولت رو یه خورده بیشتر مجبور کرد به اجرا کردن؟
همون ایراداتی که ما به مجلس دهم داریم و انشالله امیدوار که این ایراد به خودمون بر نگرده، این هست که ما جنبه نظارتی مجلس دهم رو ضعیف میدانیم. ما در مجلس 11 و معتقد هستیم که مجلس دهم باید از قدرت نظارتی خودش تو حوزه اجرا محکمتر و قویتر استفاده میکرده. بسیاری از قوانین داریم که ما در حوزه قانون مونده و به جنبه اجرا نرسیده، چون دولت مردان اون رو اولویت خودشون نمیدونستن، در حالی که نمایندگان ملت به عنوان اولویت اون رو قانون کردن و تحویل دولت دادن. از این قوانین زیاد داریم که یکیش مثلا خود برنامه ششم. مثلا برنامه ششم شما در جریان هستید که حالا من میخوام وارد او بحث نشم.
آره آی دکتر، چون وقتم نیست، اگر فقط یک جمله پایانی
تو جنبه نظارتی خودمون انشالله مستحکم دنبال میکنیم دولت رو بر اساس ابزارهای نظارتی زیادی که مجلس داره مجاب بکنه که در ریل گذاری که مجلس شکل میده ببیشه تو حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی انشالله حرکت بکنه و ما بریم به سمتی که موضوع آسیب‌های اجتماعی و ببیشه اولویت احتیاط در اولویت های کار دولت
انشالله. امیدواریم اتفاق بیفته. ما هم از پاسخگویی شما من ممنون و متشکرم. اما باز هم
البته چون شما الان دوستان شما تماس گرفتن همین چند لحظه قبل از این مذاکره، من بازم اطلاعاتم کامل نبود.
اشکاله اشکاله در بعدی جلسات بعدی و برنامه بعدی
بگیرن انشالله ما با اطلاعات بهتری
میاد. ممنون و متشکرم. وقتی نیست برای در واقع ادامه گفتگو، من از هر دو بزرگوار و مهمانان برنامه برای شرکتشون ممنونم. از شما آقای دکتر عنابستانی ممنونم.
معید باشین انشالله.
شنوندگان عزیز رو هم همینجا به خدا میسپارم و ممنون از همراهیتون با این برنامه هاشور.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
روز شما بخیر. شما عزیزان شنونده شبکه رادیوی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز هستیم. شما میتونین به صورت 24 ساعته با این شبکه در تماس بشین از طریق تلفن گویای 27 86 10 35 و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارین. امیدوارم امروز آغازی باشه برای شکر بیکران از نعمت‌های الهی، قلبمون جایگاه مهربانی باشه و زندگیمون سرشار از آرامش.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
فردا مصادف با سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، ضمن اینکه پیشاپیش این مناسبت رو خدمت شما تسلیت میگم، دعوتتون میکنم که ویژه برنامه صادقانه رو بشنوید
که در رادیو معارف و به همین مناسبت تهیه شده و به نامه مهمی که اون حضرت برای پیروانشون نوشتن میپردازه.
سید ابوالقاسم غزنفری هستم، تهیه کننده برنامه صادقانه. موضوع برنامه معرفی یک نامه هست از امام صادق علیه السلام به شیعیان، نامه مفصل و بسیار پرمضمون و خوشمضمون است که امام صادق علیه السلام برای شیعیان نوشتن و همون موقع امر کردن شیعیان رو به اینکه راجع به موضوعاتی که در این نامه مطرح شده با هم گفتگو کنن، و پیشنهاد میکنم به عزیزان شنونده که حتما این برنامه رو روز 28 خرداد از ساعت 9 از رادیو معارف شنونده باشن.
چهارشنبه ها کاف هنر رادیو ایران به سراغ دنیای نشر میره و جنبه های مختلفش رو مورد بررسی قرار میده.
فردا موضوع کاف هنر اینه که چرا کتاب های مذهبی مناسب سن کودکان و جوانان به تعداد لازم منتشر نمیشه و در این زمینه از متخصصین این امر هم نظر سنجی خواهد شد.
زهره سربازی هستم، تهیه کننده یک کاف هنر رادیو ایران. موضوع اصلی چهارشنبه کاف هنر، نبود آثار مذهبی برای کودکان و نوجوانانه. ساعت 16:40 کاف هنر رو با اجرای شهاب شهرزاد از رادیو ایران بشنوید.
چهارشنبه ساعت 19:30 روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز برنامه 98 ها به موضوع کمک مؤمنانه و بخشش در راه خدا در سیره امام صادق علیه السلام میپردازه
و به سراغ این سوال مهم خیلی از ماها میره که چگونه ثروت دنیویمون رو به سرمایه معنوی و مایه سعادت ابدی تبدیل کنیم. با صدا 24 انتخاب آسان است.
درود بر شما همراهان رادیو گفتگو. با نزدیک شدن به ساعت 11 نوبت میرسه به پخش چشم و چراغ و بعد از اون رأس ساعت 12 رویداد رو خواهید شنید. فردای روشن ساعت 13:15 به شما تقدیم میشه و برنامه پایانی بخش اول گفتگوی اجتماعی رأس ساعت 13:30 به شما تقدیم میشه و در این لحظه دعوت میکنم چشم و چراغ رو بشنوید با موضوع سیاست ها و ماموریت های سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین نیازمندی های سلامت محور سالمندان و بازنشستگان.
چشم و چراغ. بیماری های شایع در دوران سالمندی و روش برخورد با آنها کدامند؟ انواع کمردرد و علل آن به ویژه در دوران سالمندی چیست؟ برنامه های سازمان تامین اجتماعی در خصوص سالمندان کدامند؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز چشم و چراغ.